حالی که همه تحلیلگران و سیاستمداران مدت هاست بر ضرورت گفتگو میان ایران و آمریکا برای بازگشت به روابط عادی بین المللی در سطح جهان تاکید دارند و بارها تاکید شده است تا توافق نسبی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برقرار نشود، امکان ساماندهی نسبی اقتصاد در ایران و آزادسازی منابع ارزی ایران وجود ندارد، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این موضوع که دشمن قصد دارد ملت ایران راهبردها و سیاستهای تحمیلی آمریکا را بپذیرد اظهار داشت دشمنان می‌خواهند ایران را پای میز مذاکره بکشانند. وی با اشاره به اینکه نتیجه مذاکره با آمریکا از قبل مشخص است گفت هدف اصلی مذاکره ایران و آمریکا تسلیم ایران در مقابل آمریکاست. وی که این سخنان را در نشست ویدیو کنفرانسی کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور با استانداران و رؤسای شورای پدافند غیر عامل استانها عنوان می‌کرد، با تأکید بر اینکه سازمان پدافند غیر عامل باید از امکانات خود به نحو احسن استفاده کند اظهار داشت بسیاری از گرفتاری‌ها به خاطر نفوذ دشمن از طریق تجهیزات و امکاناتی است که از خارج خریداری می‌شود. باقری تأکید کرد دشمن سال‌هاست که با کنترل اینکه جمهوری اسلامی چه قطعه‌ای از خارج از کشور تهیه می‌کند، در تلاش است تا بتواند آن را به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کند یا با تخریب و یا تغییر در کارکرد آن دستکاری کند. وی تأکید کرد چنین اتفاقاتی در صنایع هسته‌ای و در برخی جاها در کشور رخ داده است. باقری در ادامه یادآور شد با توجه به این تجربه ها باید بر توسعه بومی سازی امکانات تاکید شود و اجازه داده نشود که امکانات دشمن به دست خود ایرانی ها در داخل مستقر شود و اقدام کند. سرلشکر باقری گفت تجربه نشان داده که دشمنان اگر احساس ضعف کنند قطعا عقب نشینی خواهند کرد و اگر پهپاد آمریکایی در تیر ماه گذشته مورد هدف قرار می گیرد و دشمن دچار تردید شدید می شود که پاسخ نظامی بدهد یا خیر ولی این اقدام را انجام نمی دهد دلیلی جز ترس ندارد. آمریکا می‌داند که خاتمه جنگ به دست آنها نخواهد بود و میزان تلفات و خسارات جنگ احتمالی را ما تعیین خواهیم کرد. لذا جنگ‌های اخیر شکل نیابتی به خود گرفت. به یفسود اخیراً با تهاجم سایبری مواجه شدیم. اما آنها به دلیل اینکه ما پاسخی به آنها ندهیم به سمت تهاجم سایبری رفتند. وی تصریح کرد امروز بعید است که دشمنان به سمت تهدید جنگ زمینی بروند و آن چیزی که دشمن دنبال می کند تهدیداتی در حوزه سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی است و همین بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد. موضوع پدافند غیر عامل و تأکید بر اقدامات غیر نظامی دشمنان جمهوری اسلامی برای به زانو درآوردن مردم ایران و جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به موضوعی برای توجیه کمکاری و مدیریت ضعیف مدیران جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف تبدیل شده و هر جا و هرگاه که مدیریت ضعیف مدیران در جمهوری اسلامی کشور را با چالش جدی و بحرانی مواجه می‌سازد، متخصصان نظامی و پدافند غیر عامل در جمهوری اسلامی آن را به فعالیت‌های تهاجمی غیر نظامی دشمنان ربط می‌دهند و بر ضرورت تقویت پدافند غیر عامل برای مقابله با آنها تأکید می‌کنند. در حالی که میزان ابتلا به کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است و هر روز رکورد جدیدی از ابتلا یا مرگ و میر در ایران ثبت می شود و دولت در اقدامی دیرهنگام در برخی از شهرها اقدام به تعطیلی برخی از گروه های شغلی کرده است، مقام های رسمی در وزارت بهداشت و در حوزه درمان و آموزش پزشکی همچنان بر غیر واقعی بودن آمار ابتلا به کرونا در ایران تاکید دارند و با اشاره به بالا بودن میزان مرگ و میرها در کشور بر چند برابر بودن تعداد مرگ و میرها نسبت به آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید دارند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در آخرین آمار اعلامی در خصوص کرونا بیش از 6000 بیمار جدید طی یک روز ثبت و بیش از 300 نفر بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. همچنین تعداد بیماران بدحال و بستری در ایران در حالی رو به افزایش است که بیمارستان‌ها در هفته‌های اخیر اعلام کردند که به علت کمبود تخت بیمارستانی هیچ بیمار غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها بستری نمی‌شوند و برای بستری بیماران و همچنین مراجعه بیماران غیر کرونایی توسط بیمارستان‌ها باید مجوز ورود به بیمارستان صادر شود. این آمار در حالی اعلام شده که حسین قشلاقی، یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی در ایران، با اشاره به مدیریت ناکارآمد کرونا در ایران و شرایط بحرانی که در کشور به خاطر کنترل نامناسب بیماری کرونا ایجاد شده، بر 4 برابری بودن تعداد مرگ و میرها در اثر کرونا در ایران تاکید کرده است. قشلاقی با اشاره به اینکه با توجه به کمبود تست کووید 19 امکان تست کرونا برای بسیاری از افراد وجود ندارد تاکید کرده است بر اساس آمار مرگ و میر در کشور میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا 3 تا 4 برابر میزان اعلام شده رسمی توسط وزارت بهداشت است. موضوع تعداد کل مرگ و میرها در کشور در حالی توسط یک عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور به عنوان معیار برای راستی آزمایی آمار اعلامی مرگ و میرهای کرونایی در ایران اعلام می شود که پیش از این شورای شهر و برخی از اعضای شورای شهر تهران موضوع مرگ و میرهای ثبت شده در بهشت زهرا به عنوان معیاری برای نادرست بودن آمار مرگ و میر وزارت بهداشت را اعلام کرده بودند که با واکنش توهین‌آمیز و تند وزارت بهداشت نسبت به اعضای شورا مواجه شد و ستاد مقابله با کرونا با تکذیب این ادعا اعلام کرد. موضوع مرگ و میر موضوعی تخصصی است که اعضای شورا نباید درباره آن اظهار نظر کنند. قشلاقی در همان حال تاکید کرده است که راهکار خروج از شرایط بحران کرونا نیازمند عزم ملی و بازنگری اساسی در نحوه مدیریت بیماری در کشور است. این عضو نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه ویروس کرونا در خلأ مدیریت ناکارآمد روز به روز نگران کننده تر از قبل جولان می دهد، تأکید کرده است شرایط کنونی از مدتها قبل از سوی کارشناسان پیش بینی شده و هشدارهای لازم داده شده بود. وی همچنین دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم را عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این خصوص از سوی کارشناسان و متخصصان این حوزه اعلام کرده و با بیان این موضوع که اطلاعات در این خصوص باید به طور شفاف به اطلاع مردم برسد تاکید کرده است که این بی‌توجهی و عدم اطلاع رسانی دقیق در این خصوص اشتباهی خطرناک و غیر قابل جبران است. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم‌هایی که مبنای اجرای آن مقابله با تروریسم است، وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران را به دلیل حمایت مالی آنها از نهاد تحریم شده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. علاوه بر وزارت نفت و مجموعه هایش، چند فرد حقوقی از جمله وزیر نفت ایران را که قبلا تحت مقابله با برنامه هسته‌ای تحریم شده بود، اکنون تحت عنوان مقابله با تروریسم مورد تحریم قرار دادند تا کار خروج از تحریم ها و بازگشت به برجام در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری بسیار مشکل و ناممکن گردد. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم ایران از بخش نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌کند. رژیم ایران همچنان حمایت از نهادهای تروریستی و برنامه هسته‌ای‌اش را بر نیازهای مردم ایران مقدم می‌داند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، هم با صدور بیانیه‌ای گفت ایالات متحده امروز مطابق فرمان اجرایی 13224 چندین نهاد دولتی ایران و شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی ایران را که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت مالی کردند تحریم می‌کند. وی افزود این افزایش تحریم ها گامی مهم در کارزار فشار حداکثری برای محدود کردن توانایی رژیم ایران به جهت تهدید کردن همسایگانش و بی‌ثبات کردن خاورمیانه است. وی گفت رژیم ایران به جای بهبود بخشیدن به شرایط مردم ایران، از نفت خود برای تامین هزینه ماجراجویی های بی‌ثبات کننده سپاه استفاده می کند. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در مورد ایران نیز در گفتگویی گفت: آنهایی که باور دارند بایدن نامزد حزب دموکرات در صورت پیروزی در انتخابات و شروع ریاست جمهوری در ماه ژانویه روز دوم یا سوم تحریم‌ها را کنار می‌زند، در می‌یابند که حتی اگر بخواهند امکان پذیر نخواهد بود. او گفت اگر دولت بایدن سرکار بیاید، امیدوار است که از اهرم قدرتمندی که حالا ایالات متحده در قبال رژیم ایران دارد استفاده کند. وی گفت اما اگر پرزیدنت ترامپ برنده شده و دور دوم ریاست جمهوری خود را شروع کند، او باور دارد که به دلیل فشار اقتصادی که در سالهای اخیر از سوی کاخ سفید بر تهران اعمال شده، ایران سر میز مذاکره خواهد آمد. آقای آبرامز گفت رژیم با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است. ارزش ریال در حال سقوط است. رژیم می‌داند که اگر انتخابات آزاد برگزار کند، شانسی برای ماندن سر کار ندارد و هم می‌داند که نمی‌تواند 4 سال دیگر از این نوع تحریم‌هایی که ما اعمال کرده ایم را تحمل کند. آنها مجبور به مذاکره خواهند بود. در این میان به دنبال اعلام این تحریم‌ها، بیژن زنگنه پس از تحریم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در توییتی نوشت: تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یک جانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران. جواد ظریف وزیر خارجه نیز به دنبال سخنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته بود آمریکا تاکنون تحریم‌های زیادی علیه ایران و روسیه اعمال کرده و گزینه‌های کمتری برای محدودیت‌های جدید علیه این دو کشور در اختیار دارد، روز دوشنبه در توییتی نوشت: مشاور امنیت ملی آمریکا رابرت اوبراین پذیرفته که ایالات متحده از توانایی تحریمی خود برای تحمیل درد بیشتر به مردم ایران بیش از حد استفاده کرده است. زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده اذعان کند که این کشور معتاد تحریم است. این عادت را از خود دور کنید. جنگ اقتصادی بیشتر علیه ایران برای ایالات متحده نفوذ کمتر و نه بیشتر به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که به نظر اکثر تحلیلگران تحریم‌های آمریکا هرچند که فشار سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد آورده، ولی محاسبات آمریکا که تصور می‌کرد با اعمال تحریم‌ها ایران به میز مذاکره باز خواهد گشت و یا با فروپاشی کامل اقتصادی روبرو خواهد شد، محقق نشد و اکنون همه چیز در انتظار نتیجه انتخابات هفته آینده آمریکا خواهد بود. به گزارش رسانه‌ها، بعد از آنکه از حساب خاص در اختیار رئیس جمهوری دستور تخصیص 120 میلیارد تومان بابت خرید یک ساختمان داده شده که به نظر می‌رسید برای محل اقامت کار حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است و اعتراض‌هایی هم به دنبال داشته است، اکنون برخی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را کلید زدند. علیرضا نظری نماینده مجلس که این گروه از نمایندگان را رهبری می‌کند، با اشاره به تخصیص 120 میلیاردی سازمان برنامه و بودجه از یک حساب خاص با دستور رئیس جمهوری گفت: نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری در حال جمع‌آوری امضا جهت تحقیق و تفحص از این نهاد می‌باشند. وی افزود علاوه بر حساب خاص، عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری از سال 92 الی 99 از محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود. وی افزود استخدامهای انجام شده در نهاد نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مذکور خواهد بود. تعارض‌های درون گفتمانی جریان اصلاحات را با چشمانداز مبهمی مواجه کرده است. امروز اختلاف نظر میان گفتمان حد اقلی و حد اکثری در میان اصلاح طلبان و نحوه تعامل با موقعیت کنونی حاکمیت در جمهوری اسلامی است. محمد سلامتی، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر اسبق کشاورزی در گفتگویی به تحلیل و بررسی چالش‌های درونی و چشم‌انداز پیشروی جریان اصلاحات پرداخت. وی در خصوص میراث دولت حسن روحانی برای اصلاح طلبان گفت: میراث آقای روحانی عملکرد ایشان در 8 سال ریاست جمهوری است. دولت روحانی در دوره دوم با شرایط سختی مواجه شد که ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه بود. یک دولت برای اولین بار در کشور به این شکل تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار گرفت. البته دولت روحانی موفقیت‌هایی نیز به همراه داشت که مهمترین آنها برجام و مقابله با بحران کرونا بود. این موفقیت‌ها نشان داد که تمرکز دولت روی یک موضوع خاص نبوده و در نهایت موفقیت رخ خواهد داد. این دو موضوع به شکل کاملا برجسته در کارنامه روحانی ماندگار است. البته تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست. ضعف مدیریت و عدم بینش مناسب باعث مشکلات اقتصادی شده که مسئله مهمی در کارنامه آقای روحانی است که باعث تضعیف آن شده و اثرات این وضعیت نیز متوجه اصلاح طلبان خواهد بود. به همین دلیل اصلاح طلبان باید این را در نظر داشته باشند که اثرات عملکرد ضعیف دولت روحانی در برخی زمینه‌ها باعث بی‌اعتمادی نسبت به جریان اصلاحات شده است. وی در خصوص جریان اصلاحات در دولت حسن روحانی که از یک جریان حداکثری به یک جریان حداقلی تبدیل شده گفت: در شرایط کنونی وجهه اصلاح طلبان در جامعه خدشه‌دار شده. از این رو مردم باید بدانند که چه میزان مشکل از مشکلات کنونی جامعه به اصلاح طلبان ارتباط دارد و چقدر به دولت آقای روحانی مرتبط است و اینکه از سوی دیگر باید مشخص شود که چه میزان از کارهایی که انجام نشده در دولت آقای روحانی به خاطر چالش‌های درونی دولت بوده و چه میزان از این مشکلات ناشی از فشارهای بیرونی بوده که اجازه ندادند برنامه‌های دولت به نتیجه برسد. و در چنین شرایطی وظیفه اصلاح طلبان این است که برای افکار عمومی مسائل را تبیین و روشن کنند. به گزارش رویتر، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از الیوت آبرامز، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، تهدید به حمله نظامی و نابودی موشک‌های ارسالی ایران به ونزوئلا کرد. وی گفت: ارسال موشک‌های دوربرد توسط ایران به ونزوئلا برای ایالات متحده غیر قابل قبول است و آمریکا چنین اقدامی را تحمل نخواهد کرد و اجازه آن را نخواهد داد. به افزود: ما برای جلوگیری از ارسال محموله‌های موشک‌های دوربرد از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و حتی اگر این محموله‌ها به هر طریقی به ونزوئلا منتقل شوند، در همه جا همه را از بین خواهیم برد. وی گفت: ایران از نیت خود برای معامله تسلیحاتی خبر داده و ونزوئلا هم یک هدف آشکار برای این منظور است، چرا که آن دو رژیم مطرود و یاغی از قبل با هم در ارتباط بودند. وی افزود: ونزوئلا با پرداخت طلا از ایران بنزین می‌خرد و ایران در آن کشور حضور دارد. اقتصاد ونزوئلا فرو پاشیده است. از این رو هر شمش طلا که به ایران داده می‌شود در واقع 10,000 دلار است که مردم ونزوئلا برای تهیه غذا و دارو به آن نیاز دارند. آبرامز قبلا گفته بود که آمریکا ممکن است برای جلوگیری از هر گونه فروش تسلیحات به ایران تحریم‌های پیشگیرانه اعمال کند. به گزارش CNN، سنای آمریکا با نتیجه 52 رأی موافق و 48 رأی مخالف، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای حضور در دیوان عالی آمریکا، قاضی امی کنی برت 48 ساله را که جوانترین قاضی در دیوان خواهد بود، تایید کرد. ساعتی پس از این رأی اعتماد، مراسم ادای سوگند قاضی برت با حضور کلارنس تامس از قضات فعلی دیوان عالی و در مراسمی در کاخ سفید با حضور ترامپ برگزار شد. وی در سخنرانی خود تأکید کرد که این یک لحظه تاریخی برای ایالات متحده، قانون اساسی آن و حاکمیت قانون است. به گزارش رویترز، خانم کل کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، شب دوشنبه در جلسه شورای امنیت درباره اوضاع صلح در خاورمیانه گفت: ابتکار صلح عربی که عربستان سعودی آن را در سال 2002 مطرح کرد دیگر لازم نیست. کرافت گفت تجربه رئیس جمهوری آمریکا منجر به صلح شده و چشمانداز ما از صلح در خاورمیانه امکان پذیر است و کارهای زیادی برای ارائه طرح صلح انجام داده ایم که پر از جزئیات است. او افزود دیگر نیازی به طرح صلح عربی که در سال 2002 میلادی مطرح شد وجود ندارد. معامله قرن افق‌های جدیدی به روی فلسطینی‌ها گشوده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه فعلی عربستان سعودی در ماه سپتامبر گذشته ضمن اعلام حمایت از تلاش‌های آمریکا برای آنچه برقراری صلح در خاورمیانه خواند اعلام کرد ابتکار صلح عربی در سال 2002 اساس راه حلی فراگیر و عادلانه برای قضیه فلسطین است و دستیابی فلسطینی‌ها به کشوری مستقل با پایتختی بیت المقدس شرقی را تضمین می‌کند.
با وجودی که این روزها نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون انتخابات آمریکا خبرهای خوشی را برای کمپین آقای ترامپ به همراه ندارد و بسیاری با تکیه بر این دلیل شکننده یعنی نظرسنجی‌ها و همینطور میزان مشارکت بالای انتخابات شانس آقای بایدن را بیش از پرزیدنت ترامپ پیش بینی می‌کنند، اما روزنامه وال استریت ژورنال از منظر دیگری به موضوع نگاه می کند و معتقد است با وجود همه این دلایل هنوز پرزیدنت ترامپ می تواند برنده این رقابت حساس باشد. جرار اف سیب نویسنده مقاله بر این باور است که ترکیب جمعیتی چند گروه در امریکا می تواند شرایط را به نفع آقای ترامپ تغییر دهد. او به نقل از دوگ سوسنیگ مدیر سیاسی رئیس جمهور سابق بیل کلینتون می نویسد با توجه به سابقه مبارزاتی ترامپ و چرخاندن رأی انتخابات در سال 2016 نمی توان این توانایی او را نیز امسال نادیده گرفت. ترامپ برنامه انتخاباتی تهاجمی تری را نسبت به بایدن دنبال می کند. او جمعیت های زیادی را در مناطق مختلف رهبری می کند و بر آنها تسلط کامل دارد. با وجود چنین نظراتی اما شرایط در انتخابات سال 2016 به شکلی پیش رفته که این روزها کمتر کسی تلاش می‌کند در مورد انتخابات 2020 پیش‌بینی کند. وال استریت ژورنال می‌نویسد اینکه بگوییم آقای بایدن با پیشتازی در نظرسنجی‌های مختلف پیشتاز میدان است به معنای پیروزی آقای بایدن نیست، اگرچه این یک حقیقت است. در مقابل اینکه بگوییم آقای ترامپ هم میتواند با ترکیبی از گروه‌های مختلف حامی در ایالت‌های مختلف پیروز شود، هم پیش‌بینی پیروزی آقای ترامپ نخواهد بود، هرچند یک واقعیت است. اگرچه از منظر اساسی شرایط مطلوب آقای ترامپ نیست. این روزنامه ادامه می‌دهد ویروس کرونا می‌تواند پاشنه آشیل آقای ترامپ در سال 2020 باشد، در حالی که در چنین شرایطی نبرد انتخاباتی در ایالت‌های حساسی همچون میشیگان، اوهایو و ویسکانسین به یک میدان جنگ واقعی تبدیل شده است. با این همه برخی گروه‌ها وجود دارند که آقای ترامپ می‌تواند در آنها نفوذ کند و پیروزی خود را رقم بزند، از جمله مردان طبقه سفید که یک گروه خفته‌اند و بیشتر در مناطق غرب و صنعتی کشور ساکن هستند. دیوید واسرمن در بررسی تحلیلی خود از این گروه میگوید 60% این مردان سفید پوست فاقد مدرک در میشیگان و 64% در پنسیلوانیا و ویسکانسین رأی ندادند و تلاش آقای ترامپ نفوذ در میان این افراد است تا آنها را به رأی دادن تشویق کند. همچنین در انتخابات گذشته از میان اسپانیایی تبارها آقای ترامپ 29% رأی آنها را به دست آورد. او این امکان را دارد که در ایالت‌های فلوریدا و آریزونا این عده را با خود همراه کند. در سوی دیگر مردان سیاه‌پوستی که در سال 2016 در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین از هیلاری کلینتون حمایت نکردند و ضربه مهلکی از این بابت به او وارد شد، بخش دیگری از این گروه‌های جمعیتی هستند. به ویژه که از دید این روزنامه مردان سیاه‌پوست در پنسیلوانیا، جورجیا و اوهایو چندان روی خوشی با آقای بایدن نشان ندادند. زنان محسن تبشیری و مردان محسن نیز گروه‌های دیگری هستند که پتانسیل آقای ترامپ را افزایش خواهند داد. نویسنده مقاله بر این اساس معتقد است اگر آقای ترامپ بتواند با تکیه بر این گروه‌ها در پنسیلوانیا و آریزونا پیروز شود، حتی نیاز به پیروزی در ویسکانسین و میشیگان ندارد. هرچند آقای ترامپ فرصت خطای زیادی ندارد، از این رو پنسیلوانیا می‌تواند کلید حل این معما شود.